ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی تاریخی برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند. رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس شانگهای سخنرانی میکند و مطالب دیگر. برنامه فکر نو با جوانان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای سخنرانی کند. یک مقام ناتو میگوید داعش در افغانستان در حالت از بین رفتن است. مردم بریتانیا به طرفداری خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای به تاشکند پایتخت ازبکستان رفته است، در اولین روز سفرش عصر دیروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، قربان قلی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است در این دیدارها در مورد گسترش روابط بین افغانستان و این سه کشور در عرصه‌های مختلف و مبارزه مشترک با تروریسم بحث و تبادل نظر صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تاشکند سخنرانی می‌کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل‌تر خواهیم داشت. یک مقام ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که عکس‌العمل شدید افغان‌ها نسبت به اعمال داعش به جلوگیری از گسترش فعالیت‌های این گروه در افغانستان کمک کرده است. جنرال چارلز کلیولند سخنگوی این ماموریت دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت درباره فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان نگرانی جدی ندارند. او افزود که در نتیجه عملیات اخیر نظامیان افغان در ولایت ننگرهار داعش ضعیف شده و راه فرار را جستجو می‌کند. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان مقیم پاکستان را به خاطر تروریسم در آن کشور مقصر ندانند. با گزارش خبرگزاری رویترز، فلیپو گراندی این سخن را دیروز در پاکستان ابراز کرد.
My appeal is that not only to the authorities but also to the local population. Refugees, as you know,
خواست من نه تنها از مقام ها بلکه از مردم عام پاکستان این است که شما می دانید مهاجرین تروریست نیستند و اگر شما اندک آنها و اگر شمار اندک آنها در جرایم دست داشته باشند باید مطابق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند. آقای گراندی گفت خطر این وجود دارد که 2,500,000 مهاجر افغان در پاکستان به فراموشی سپرده شوند. او از جامعه بین المللی خواست تا برای کمک به این مهاجران بودجه بیشتر را اختصاص بدهد. بر اساس گزارش ها سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی پاکستان به روز دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون پاکستان گفت که کمپ های مهاجرین افغان در پاکستان به پناهگاه امن ترورستان مبدل شده است. ادامه اخبار. در نتایج همه‌پرسی تاریخی در بریتانیا برای خارج شدن و یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا چنین معلوم می شود که تعداد رای ها برای خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه بیشتر است. بی بی سی می گوید که مردم در مورد خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. نتایج این همه‌پرسی واجب الاجرا نیست و برای عملی شدن آن تایید پارلمان بریتانیا نیاز است. با شمارش آرا و طرفداری بیشتر از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، نرخ پوند انگلیسی یک بار سقوط کرده و یک پوند انگلیسی در برابر دلار به 1.35 رسید که در 30 سال گذشته سابقه نداشته است. در این مورد بعد از نشر خبرها صحبت مفصلی داریم. مقام‌های جرمنی میگویند مرد نقاب‌پوشی که افراد را در یک سینما در غرب این کشور گروگان گرفته بود با ضرب گلوله از سوی پلیس کشته شد. پلیس گفته است که به کسی دیگری آسیب نرسیده است، اما در گزارش‌ها گفته شده است که استفاده از گاز اشکاور توسط پلیس بالای شمار از افراد تأثیر کرده است. این رویداد دیروز در شهرک غربی فنهایم در نزدیکی فرانکفورت رخ داد. گروه بزرگ اپوزیسیون سوریه از ملل متحد خواسته است که در مورد استفاده بمب‌های خوشه‌ای و آتش‌فشان توسط روسیه در سوریه تحقیق نماید. ریاض حجاب، هماهنگ کننده کمیته عالی مذاکرات، در یک نامه به سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون نوشته است که قوای هوایی روسیه مکرراً از اسلحه آتش‌افزا و بمب‌های خوشه‌ای برای کشتن، معیوب ساختن و دهشت انداختن در بین مردم ملکی سوریه استفاده کرده و حداقل 10 حادثه ثبت شده در این رابطه وجود دارند. در این نامه که دیروز ارسال شد آمده است که روسیه با این کار از بعضی کانونسیون های مشخص سرپیچی کرده و قوانین بین المللی بشری را پامال نموده است. حجاب ادا می کند مواد آتش فشانی که در وقت برخورد با زمین منفجر می شود به بمهای کوچک اتمی شباهت دارد و قوای روسیه تکراراً آن را بالای مناطق زیست مردم استفاده می کند. در نتیجه یک طوفان شدید با ژاله 98 نفر در شرق چین کشته شده و 100 نفر دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن خسارات مالی هم زیاد است. موترها چپه شده، خانه ها تخریب گردیده و سیم های برق قطع شدند. این طوفان که با گردباد شدید همراه بود دیروز در نزدیکی شهر یانچنگ رخ داد که با موتر در فاصله چند ساعتی شمال شانگهای موقعیت دارد. خبرگزاری های چین میگویند که سرعت باد به 130 کیلومتر در یک ساعت میرسید که 98 نفر را کشته و 800 نفر را زخمی ساخته است. حکومت کولومبیا و گروه شورشی چپگرای موسوم به فارک یک موافقتنامه آتش بس را امضا کردند که دو طرف را به پایان جنگ 50 ساله‌شان نزدیک می‌سازد. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا و رودریگو لندونو مشهور به تیموشنکو رهبر گروه فارک پس از امضای این موافقتنامه در یک مراسم در هاوانا پایتخت کیوبا دستان یکدیگر را فشردند. لندونو در این مورد گفت: ما به امضای موافقتنامه نهایی بسیار نزدیک هستیم که به جنگ خاتمه خواهد داد و منجر به آغاز ثبات و صلح دائمی خواهد شد. در جنگ کولومبیا که در سال 1960 آغاز شد 220 هزار نفر کشته و نزدیک به 7 میلیون نفر دیگر بیجا شدند. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به تحسنشان پایان دادند. آنها برای بیش از 24 ساعت در صحن مجلس دست به تحسن زدند و شب را در همانجا سپری کردند. این معترضان تعهد کردند که نمیگذارند کنگره پیش از رای گیری در مورد لایحه پیشنهادی کنترل اسلحه سر از 4 جولای به تعطیلات برود. اما جمهوری خواهان که اکثریت را در اختیار دارند این حرکت دموکرات ها را به عنوان یک وسیله تبلیغاتی رد کردند. و قرار است دور 16 تیم یا مرحله حذفی بازی های فوتبال جام ملت های اروپا فردا در فرانسه برگزار شود. در نخستین مسابقه 5:30 پس از ظهر به وقت کابل پولند و سوئیس به میدان می روند. در بازی دوم آیرلند شمالی و ویلز ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به مساف هم خواهند رفت. بازی سوم میان پرتغال و کرواسیا ساعت 11:30 شب برگزار می شود. در مجموع در دور حذفی بازی های جام ملت های اروپا 8 بازی به اشتراک 16 تیم برگزار خواهد شد و تا 27 جون یعنی روز دوشنبه ادامه می‌یابد. دور گروهی مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا ناوقت روز چهارشنبه پایان یافت و 16 تیم برتر دور 16 تیم به دور 16 تیم راه یافتند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. بعد از همه‌پرسی شب گذشته بریتانیا باید عریضه خود را برای خارج شدن از اتحادیه اروپا ارائه نماید. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس شانگهای با رهبران 3 کشور آسیای میانه جداگانه ملاقات کرد. خواست رئیس جمهور از رهبران شانگهای چیست؟ یک مقام نظامی ناتو میگوید عکس العمل شدید افغانها علیه داعش این گروه را بسیار ضعیف ساخته است. یک روزنامه آمریکایی مشکلات اردوی افغانستان را در غرب این کشور بررسی کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از پاکستان خواست است که مهاجرین افغان را به تروریسم متهم نکند. و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو با جوانان به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، قبل از آن که به مطالب افغانستان بپردازیم یک مطلب مهم از اوضای جهان داریم. تلویزیون های بریتانیا خبر می دهند که در همه پرسی تاریخی برای خارج شدن و یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا اکثریت مردم به طرفداری خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند. در پیشبینی بی بی سی گفته می شود که 52% مردم به طرفداری خروج و 48% مخالف آن رأی دادند. سیاستمدارانی که طرفدار خروج بودند هم پیروزی خود را اعلان کردند. رهبر حزب استقلال بریتانیا نایجل فارج اظهار داشت صبح استقلال در بریتانیا دمید. به گفته او اگر پیش بینی های موجود تا ختم شمارش آرا واقعیت پیدا کنند، این یک پیروزی واقعی برای مردم واقعی، مردم عادی و پیروزی برای مردم با حیثیت می باشد. یک مشاور صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون که طرفدار باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا بود، اظهار داشت که این کشور اکنون در یک سرزمین موهوم قرار دارد. اکثریت شهرها در شمال شرق انگلستان به طرفداری خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، ولی اسکاتلند و آیرلند شمالی از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با جدیت حمایت کردند. در لندن 79% به طرفداری ماندن رأی دادند. همه‌پرسی در بریتانیا چنین ترس ایجاد کرده است که مبادا نتایج این همه‌پرسی بر دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز تأثیر کند و آنها هم برای خارج شدن از این اتحادیه با آرای مردم رجوع نمایند. نتایج این همه‌پرسی فوراً تأثیرات اقتصادی خود را نشان داده است. پوند انگلیسی در برابر دلار به درجه بی‌سابقه در 31 سال گذشته سقوط کرد و یک پوند $1 و 35 سنت تبادله می‌شود. بازارهای اسهام جهانی در توکیو، هنگ کنگ، سیدنی و جاهای دیگر پایین آمدند. در بازار تبادله تجارتی هم تحول دیده می شود و با باز شدن این بازار امروز صبح در تبادله های اروپایی 7.5% و در بازار تبادله امریکا 5% کاهش دیده می شود. بعد از این همه پرسی اکنون باید بریتانیا یادداشت خود را برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه نماید و 2 سال برای مذاکرات خروج وقت خواهد داشت. خروج از اتحادیه اروپا طبعا عواقب سیاسی و اقتصادی برای این کشور خواهد داشت که در طول روز به آن خواهیم پرداخت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای به تاشکند پایتخت ازبکستان رفته است، در اولین روز سفرش عصر دیروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است در این دیدارها که در قصر کوکسرای مقر ریاست جمهوری ازبکستان انجام شد، در مورد گسترش رابط بین افغانستان و این 3 کشور در عرصه‌های مختلف و مبارزه مشترک با تروریسم بحث و تبادل نظر صورت گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در این ملاقات اظهار داشت که راه تجارت افغانستان بسیار مناسب است و خواستار همکاری بیشتر افغانستان در گسترش تجارت گردید. رئیس جمهور ترکمنستان از رئیس جمهور اشرف غنی دعوت کرد تا در ماه‌های آینده به ترکمنستان سفر کند و ضمن افتتاح خط آهن آقینه تاجران 2 کشور نیز در مورد گسترش مناسبات تجارتی صحبت کنند. وی گفت که در جریان این سفر موافقتنامه ترانزیتی لاجورد نیز به امضا خواهد رسید. قربان قلی بردی محمدوف همچنان در مورد افزایش صادرات برق کشورش به افغانستان و اعمار یک مسجد و یک مکتب در انخوی تعهد نمود. طرفین همچنان در مورد کارهای پروژه تاپی صحبت کردند. رئیس جمهور اشرف غنی به همتای ترکمن خود اظهار داشت که از برق وارداتی جمهوری ترکمنستان در داخل افغانستان استفاده می شود و زمینه صادر کردن آن در پاکستان هم مورد نظر است. تعهد رئیس جمهور ترکمنستان این است که مقدار صادرات برق را به ولایت هرات بیشتر می سازد. رئیس جمهور افغانستان در این رابطه از رئیس جمهور ترکمنستان اظهار سپاس نموده و گفته است که این عمل برای رشد صناعت در هرات بسیار مهم است. طرفین همچنان در مورد تبادله مهارت‌ها در بخش قالین بافی صحبت کردند. در ملاقات رئیس جمهور افغانستان با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، محور بحث‌ها گسترش رابط تجارتی و اقتصادی میان 2 کشور بود. هر 2 جانب در زمینه‌های تقویت رابط تجارتی و همکاری‌های امنیتی تاکید کردند و رئیس جمهور قزاقستان آمادگی کشورش را در زمینه ترمیم هلیکوپترهای نظامی افغانستان ابراز کرد. همچنان موافقت شد تا در زمینه صادرات غلجات از قزاقستان به افغانستان یک کمیسیون 2 جانبه ایجاد گردد. رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تاشکند سخنرانی می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور غنی درباره مسائل مختلف مانند امنیت افغانستان، مبارزه مشترک کشورهای منطقه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر صحبت خواهد کرد. جعفر احمدی دیشب با شاه حسین مرتضوی یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد صحبت کرده و پرسیده است که رئیس جمهور اشرف غنی روی چه نکته‌ای در این اجلاس و ملاقات‌ها با رهبران شانگهای تمرکز دارد. آقای مرتضوی میگوید:
شاه شما در جریان هستیم که افغانستان عضو ناظر شانگهای هست. سال گذشته رسما درخواست برای عضویت در شانگهای هم مطرح شد و افغانستان انتظار داره که کشورها در بخش افغانستان حمایت کنه و حمایت کشورها هم برای افغانستان وجود داره، ولی چند موضوعی که کشورهای منطقه را تهدید میکنه، یک بخش تروریسم است و یک بخش دیگه هم قاچاق مواد مخدر هست. کشورهای منطقه در این بخش علاقه داره که با افغانستان همکار باشه و افغانستان هم توقع داره که حمایت و همکاری کشورها را در این بخش ها یکی داشته باشه.
انتظار حکومت افغانستان مشخصا از این مسافرت رئیس جمهور غنی چیست؟
شما در جریان هستیم که شانگهای یک سلسله نشست ها در بعد هر مدتی داره در کشورهای مختلف منطقه. اونا آجندای عمومی خود داره، ولی مهمترین بخشش حاشیه های شانگهای است که یک فرصت را فراهم میکنند تا یه دو روز رئیس جمهور حداقل با شش رئیس جمهور ملاقات داره که هر کدام اینا در افغانستان نقش بسیار قابل توجه و نقش بسیار برازنده و مثبتی داره، مثل چین، مثل تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اکثر کشورها یک همکاری بسیار خوبی را در بخش های زیربنایی با افغانستان شروع کرده. کاسا 1000 با تاجیکستان هست، فاتی با ترکمنستان هست، با قزاقستان نام در مورد آرد و این مسائل صحبت شده. چین یک کشور تاثیرگذار در منطقه هست، زنده در پروسه صلح افغانستان، در معادن افغانستان همکاری داره. انتظار است که این کشورها همکاریشون با افغانستان بیشتر شود و خصوصا ظرفیت را که افغانستان در تلاش است در بخش زیربنایی و سرمایه گذاری به وجود بیاره، در این بخش ها انتظار است که یعنی کشورهای یاد شده علاقه‌مندی نشان بده.
شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان بود که ملاقات‌های رئیس جمهور که در مورد ملاقات‌های رئیس جمهور اشرف غنی با رهبران آسیای میانه و سخنرانی وی در کنفرانس همکاری شانگهای در تاشکند معلومات می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید که گروه دولت اسلامی به خاطر حفظ بقای خود در افغانستان مبارزه می کند. جنرال چارلز کلیولند سخنگوی این ماموریت دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت شاید شمار اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به حدود 3000 نفر برسد. به گفته کلیولند شمار زیاد اعضای داعش را شورشیان خارجی تشکیل می دهند. ژکفر احمدی گزارش دارد که با هم بشنویم.
باور مقامهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان این است که عکس‌العمل شدید افغانها نسبت به اعمال داعش و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های این گروه در افغانستان کمک کرده است. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی این ماموریت می‌گوید درباره فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان نگرانی جدی ندارند. آقای کلیفلند دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت در نتیجه عملیات اخیر نظامیان افغان در ولایت ننگرهار داعش ضعیف شده و راه فرار را جستجو می کند. به باور ما اینها اعضای پیشین تحریک طالبان پاکستان، برخی از اعضای طالبان که پس از گرفتن رهبری طالبان توسط منصور رانده شدند و تحریک اسلامی ازبکستان هستند که به داعش بیعت خود را اعلام کردند. به نظرم داعش اکنون در 2 یا 3 ولسوالی ننگرهار فعالیت می کند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان همچنان افزود که در حال حاضر داعش به خاطر حفظ بقای خود در این کشور مبارزه می کند. به گفته او شاید شمار اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به حدود 3000 نفر برسد. آقای کلیفلند با اشاره به عملیات نظامیان افغان افزود که احتمالاً در گذشته داعش بیش از 10 ولسوالی افغانستان را با تهدید امنیتی مواجه ساخته بود. اما به گفته کلیفلند حالا تنها 2 یا 3 ولسوالی با تهدید این گروه مواجه هستند. وی گفت از لحاظ موقعیت جغرافیایی کنر ولایت دشوار برای جنگ است و بنابراین تعدادی از شورشیان داعش در نتیجه فشارها از ننگرهار به کنر رفته و در آنجا مراکز ایجاد کردند. ما دریافتیم که داعش برای گسترش فعالیت‌های تروریستی خود در اینجا امکانات زیاد ندارد و زمینه برایش مساعد نیست. به گونه مثال مردم ننگرهار شورشیان داعش در شنوار را رد کردند. در برابر داعش ایستادند و داعش حمایت مردم را با خود ندارد. یگانه حمایتش در افغانستان این است که در مقایسه با طالبان به شورشیان پول بیشتر می پردازند. این سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو همچنان اطمینان داد که برای جلوگیری از گسترش فعالیت داعش در افغانستان و سرکوب این گروه از هیچ تلاش دریغ نمی کنند. ناتو در حال اکثریت اعضای داعش را شورشیان خارجی می خواند که رئیس جمهور افغانستان نیز گفته که داعش پدیده افغانی نیست. رئیس جمهور غنی تعهد سپرده که نمیگذارند داعش زنان و پیرمردان افغان را شکنجه کند و افزوده که این گروه را دفن میکنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک روزنامه امریکایی مشکلات اردوی افغانستان در غرب این کشور را به بررسی گرفته است. Stars and Stripes می نویسد برخی افراد در هرات و برخی دیگر از ولایت‌های غرب افغانستان به جای پیوستن به صفوف نیروهای افغان از طریق ایران به سوریه می روند تا در جنگ آن کشور اشتراک کنند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
روزنامه امریکایی Stars and Stripes به نقل از مقام‌های ناتو می نویسد ایران افغانها را به جنگ سوریه می فرستد و این کار شاید روند جلب و جذب و یک جا شدن جوانان در غرب افغانستان با نیروهای امنیتی را با مشکل روبرو نموده باشد. با باور روزنامه در قسمت حفظ تعداد قوای امنیتی افغان مشکلات وجود دارد، زیرا تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در نبرد با طالبان کشته شدند، بعضی ها از صفوف قوای امنیتی فرار میکنند و تعداد از افراد در لیست شاملند اما عملا موجود نیستند. Stars and Stripes نوشته است که در هرات و ولایت های همجوار آن که در آنجا وضعیت امنیتی هم خراب نیست، روند جلب و جذب ضعیف است. نیروهای خارجی به این باورند که اگر طالبان مانند جنوب افغانستان در غرب این کشور هم حملات را انجام بدهند، شاید قوای افغان نتوانند از آن جلوگیری کنند. استیف لوتسکی معاون قماندان ماموریت آموزشی ناتو در غرب افغانستان میگوید در صورتی که روند جلب و جذب در این کشور عادی نشود، این به یک مشکل مبدل خواهد شد. او افزوده است که بر پروسه جلب و جذب افراد به صفوف نیروهای امنیتی در غرب افغانستان شاید ایران اثر گذاشته باشد، زیرا به گفته استیف لوتسکی ایران افغانها را برای جنگ بر ضد داعش در سوریه جلب می کند. او می گوید که بسیاری از باشنده های محل از این برایش قصه کردند. با باور این نظامی امریکایی پولی که ایران به افغانهایی که در جنگ سوریه اشتراک می کنند می دهد نسبت به معاشی که نیروهای افغان دریافت می کنند بیشتر است. در هرات نیروهای ایتالیایی مستقرند. روبرتو ویگلیتا یک فرمانده این نیروها نیست این موضوع را به نحوه تایید می کند که ایران در غرب افغانستان خیلی فعال است. اما وی در این حال می گوید که اقتصاد مردم در هرات نسبت به بخش‌های دیگر افغانستان خوب است. این فرمانده نیروهای ایتالیایی افزوده است که دختران و پسران در هرات در مکاتب درس می خوانند و پس از فراغت از پانتون بیشتر از معاشی که به منصوبین اردو داده می شود به دست می آورند. به گفته ویگیلیتا حکومت افغانستان با نظامیان این تعهد را نمی سپارد که در ولایات مربوط خود مستقر خواهند بود. او می گوید که نظامیان افغان اکثرا به مناطق دیگر فرستاده می شوند و این هم بر روند جلب و جذب در صفوف اردو تأثیر منفی گذاشته است. اما جنرال محی الدین غوری، قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان، نگرانی ناتو را در بخش جلب و جذب قوای افغان به جا دانسته و میگوید که فعلا این مشکل وجود ندارد، اما در آینده توجه به مسئله جلب و جذب باید بیشتر شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از پاکستان خواسته است مهاجرین افغان را متهم به تروریسم نکند. این بیانات در حالی ایراد شده است که مقامات پاکستان که میلیون ها مهاجر افغان در آن زندگی می کنند به جامعه بین المللی گفتند که اگر به پاکستان کمک نشود مهاجرت افغان ها به اروپا افزایش خواهد یافت. اسلام آباد می گوید کمکی که پاکستان به خاطر مهاجرین افغان به دست می آورد تقریبا مساوی به هیچ شده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
در حالی که روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر پرتنش شده است و سر و صداهای در مورد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان شنیده می شوند، کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین از پاکستان خواسته است مهاجرین افغان را متهم به تروریسم نکند. فیلیپو گرانده، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، هشدار داده است که حدود 2.5 میلیون افغان مهاجر در پاکستان به یک بحران فراموش شده مبدل شده اند و از جامعه جهانی خواست برای کمک به این مهاجرین منابع بیشتر را تخصیص دهد. گرانده گفت خواست من نه تنها از مقامات پاکستانی بلکه از مردم محل این است که مهاجرین را تروریست نخوانند. گرانده این مسئله را در جریان سفر به پاکستان در یک مرکز مربوط به مهاجرین در پشاور ابراز داشت. در همین نشست وزیر سرحدات پاکستان نیز حضور داشت و گفت که 37 سال پیش زمانی که اتحاد شوروی سابق افغانستان را اشغال کرد حدود 5 میلیون افغان به پاکستان آمدند و جهانیان به آنها کمک می کردند. حال هم حدود 1.5 میلیون افغان در پاکستان ثبت و راجستر شدند و پروسه راجستر افراد بیشتر ادامه دارد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه در حالی که وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده است، این موضوع پروسه برگشت مهاجرین افغان را به کشورشان متاثر ساخته است. اسلام آباد می گوید اداره بین المللی مهاجرین سالانه برای هر فرد مهاجر 5.2 دلار به پاکستان کمک می کند که این پول باید در بخش تعلیم و خدمات صحی برای مهاجرین مصرف شود. عبدالقادر بلوچ وزیر سرحدات پاکستان گفته است در 10 سال گذشته کمک های بین المللی برای مهاجرین افغان در پاکستان در جمع هیچ بوده است. آقای بلوچ گفت نسبت به کمکی که ترکیه برای مهاجرین جا به جا شده در خاک خود اخذ می کند، کمک به پاکستان خیلی کم است. بلوچ به روز چهارشنبه گفت غربی ها این مشکل را حال به این خاطر درک کردند که در هر 100 نفری که به اروپا می رود 30 آن افغان است. وی هشدار داد که اگر این مشکل پاکستان حل نشود، شمار مهاجرین افغان به اروپا بیشتر خواهد شد. در این حال فیلیپو گرانده، کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین که در این جلسه حضور داشت، این را پذیرفت که توجه به مهاجرین افغان کم شده است و گفت ما باید کمک ها را به کشور میزبان افزایش بدهیم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هم این را پذیرفته است که توجه به مهاجرین افغان کم شده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت گفت
افغان کډوال ته پاملرنه کم شوی د
توجه به مهاجرین افغان کم شده است. این را میپذیریم که نه تنها در پاکستان و ایران بلکه افغانهایی که در داخل افغانستان بیجا شده اند هم به آنها توجه نشده است.
میاخیل افزود در 10 سال گذشته 6 میلیون افغان به کشور برگشتند و این پروسه ادامه دارد.
2014 کال پلمری و دریو میاشتو کی
در 3 ماه اول سال 2016 بیش از 100 هزار افغان از کشورهای همسایه پاکستان و ایران برگشتند. شمار از آنها با جبر اخراج شدند و شمار هم به طور داوطلبانه برگشتند.
آژانس خبری فرانسه میگوید مهاجرین افغان در کمپ‌های مناطق دوردست به سر میبرند و حیات آنها به این سبب در امن نیست که به آنها اسناد اقامت کوتاه مدت داده شده است و مقامات پاکستانی همواره به آنها هشدار اخراج را میدهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان با رهبران تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان ملاقات کرد. یک مقام ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که عکس العمل شدید افغان ها نسبت به اعمال داعش به جلوگیری از گسترش فعالیت های این گروه در افغانستان کمک کرده است. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است مهاجران افغان مقیم پاکستان را به خاطر تروریسم در آن کشور مقصر ندانند. مردم بریتانیا به طرفداری خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند. گروه بزرگ اپوزیسیون سوریه از ملل متحد خواسته است که در مورد استفاده بمب‌های خوشه‌ای و آتش‌فشان توسط روسیه در سوریه تحقیق نماید. و در نتیجه یک طوفان شدید با ژاله 98 نفر در شرق چین کشته شده و صدها نفر دیگر زخمی گردیدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان به نشر می رسد که در آن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور موضوع امنیت را با چند تن از جوانان مطرح کرده است.
فکر نو با جوانان.
سلام و روز بخیر خدمت تمام شنونده های محترم رادیوی آزادی. امید است همه شما دارای ساعت کامل باشید. باز هم شما را به برنامه فکر نو از ولایت غور خوش آمدید میگویم. موضوع برنامه امروزی ما وضعیت امنیتی در غور است و مهمانان ما در برنامه امروزی محترم محمد حسن حکیمی فعال مدنی، یار محمد یاور خبرنگار آزاد و همچنان آقای خدایار واقف مسئول جامعه مدنی هستند. مهمانان محترم خوش آمدید. آغاز میکنیم بس از آقای واقف، طوری که شما هم در جریان این دیگه اواخر وضعیت امنیتی در ولایت غور به نوعی دیگرگون شده و در نقاط مختلف ولایت غور تحرکات مخالفین مسلح هم آغاز شده و همچنان اختلافات قومی هم جنگ‌های بسیار زیادی سبب شده و راندوزی شده، دیدگاه شما چی است؟ آیا چرا حکومت در این قسمت خاموش است و هیچ عکس العملی از خود نشان نداده؟ تا هنوز همه روز ما شاهد هستیم که روند رو به بدتر شدن است.
خدمت شما هر شبه که غور یک از ولایاتی بوده که دسته 15 سال نظام فعلی بنابرای کم توجهی های حکومت رفته رفته به یک از ولایات نهم تبدیل شده، اما متاسفانه تقسیم بندی نیروهای امنیتی در اوایل نظام فعلی غور به عنوان یک از ولایات امن قلمداد کرده و نیروی امنیتی که در غور تخصیص دادن جوابگوی نیازمندی های جغرافیای ولایت غور نیست. شما میدانید که غور یک از ولایاتی است کوهستانی دارای اراضی شکسته. متاسفانه گروه های مسلح غیر مسئولی که در نقاط مختلف از ولایت حضور دارند، اینا سبب میشه که ما شاهد حکومت داری خوب و شاهد وضعیت خوب امنیتی در ولایت غور نباشیم. شما میدانین که شهروندان ولایت در رفت آمد در راه مواصلاتی در تمام ولسوالی ها با مشکلات مواجه هستند. گروگانگری هایی که در آخر توسط گروه های مسلح غیر مسئول مخالفین نظام صورت میگیره، همه ازیا از طرف دولت تا هنوز به پاسخ مانده. بار در طی چندین سال در اثر دادخواهی هایی که نهادهای جامعه مدنی، فعالین مدنی، نهادهای مردمی و در کل شهروندان ولایت غور بیان کردند، متاسفانه حکومت یک برنامه پاکسازی و جوابدهنده تمام مشکلات و چالش هایی که در ولایت غور هست متاسفانه دولت غور را اندازی نکرده. امروز طالبی که از شورای کویته و از سازمان‌های مهم استخباراتی پیام میگیره، او به یک جواب دندان شکن نیروهای امنیتی و دولت افغانستان ضرورت داره. شما میدانید که دهی عرصه حکومت هیچ نوع برنامه نداشته و من باور دارم که اداره محلی هم دهی عرصه پلان و برنامه مشخصی برای پاکسازی گروه های مخالف و طالبا پیشکش نکرده. بار بار ما این پیام را به مسئولین اداره محلی گفتیم، ما انتظار داریم که اداره محلی هم به عنوان بخشی از مردم در این عرصه دادخواهی بکنن تا حکومت مرکزی برنامه های پاکسازی و برنامه های کنترل کننده گروه های مخالف و گروه های دهشت افغان را داشته باشه.
حالی که راندازی نکرد برنامه یا عملیات های پاکسازی خود در نقاط آسیب پذیر غور، چرا علت شما به کجا میبینید؟ آیا باز هم همو کمبود نیروی امنیتی است؟ همو اندازه که هست و آیا از او استفاده کرد؟
من فکر میکنم که دهی موردم یک بخش عمده‌اش به مسائل سیاسی برمیگرده که متاسفانه ما مردم ولایت غور نتونستیم با استدلال منطقی کلیه نیازمندی و مشکلات شهروندان و مردم ولایت غور به حکومت مرکزی انتقال بتنیم. شما میدانین اگر انکشاف و بازسازی است، اگر رشد اگر تمام مسائل دیگه است، اگر مسائل جنگ‌های امنیتی و تقسیم بندی نیروهای امنیتی است، همه اجزا از مرکز صورت میگیره و ما در مرکز هیچ نوع برنامه‌ای برای که بتانیم حق مردم غور اصول بکنیم متاسفانه
نداریم. چرا نداریم؟ به مرکز وکیل هست، نماینده از سناتور هست از غور، چرا باز ما هنوز هم نتونستیم که در مرکز همو نیازمندی غور ارائه بکنیم؟ چرا نداریم؟
خب شما میدانین که یکی از موضوعات که متاسفانه مردم ولایت غور زمینگیر ساخته و نفسگیر ساخته و نتونستن حقوق و امتیازات شهروندی خود مطالبه بکنن، اختلافاتی بوده که پیشتر شما اشاره کردین که متاسفانه دامنگیر مردم ما هست و این اختلافات تنها در محدوده جغرافیای غور نیست. کسایی که از این آدرس به موقفای کلان ملی رسیدن متاسفانه بخش بزرگی از اختلافات اونا دامن میزنند. امروز مسائل و برنامه های انکشافی و کلیه برنامه های حکومت داری که در سطح اداره محلی تطبیق میشه نشأت گرفته از اختلافات و کلا و بزرگای مردم است. ما اگر میتونستیم به دور یک میور جمع بشیم و خواسته های بر حق مردم مطرح بکنیم، یقینا که نتیجه میداد.
تشکر آقای یکمی. دیدگاه مو چیست؟ آیا به واقعیت کل مشکل از طرف کسایی هست که به قدرت رسیدن و یا در یک موقفی بلند فعلا قرار دارن، مشکل اونا ایجاد میکنن در ولایت غور، یا دیگه چیز هم هست که مشکل آفرین است؟
به نام خداوند آزادی و برابری، البته من میخوایم عرض کنم که در شرایط فعلی در ولایت غور متاسفانه چیزی به نام حاکمیت دولت، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری و توجه به حل مشکلات مردم غور وجود نداره. دلیلش هم چند چیز است. امروز حاکمیت در غور به دست گروه ها و افراد مسلح غیر مسئول هستند که هر کدامشون حکومت های موزیر ایجاد کردن، از خود خو محاکمات سرایی انجام میتن. اینمی افراد از سوی حزب سیاسی افغانستان و کلاه پارلمان، سناتورا و اعضای شورای ولایتی و حتی در سطح اداره محلی غور حمایت میشون و به همین دلیل هم دولت هیچ وقت نتونسته تصمیم علیه اینا بگیره. شما میبینید که مثلا دروازه والی و دروازه پلیس نفر کشته میشه و قاتلش بسیار به شکل منظم از شهر بیرون میشه. شما میبینید که مثلا در چند کیلومتری مردم زن ترباران میکنن. شما میبینید که سه روز میشه در کمیج جنگ است، چندین نفر کشته شده، دولت میره هیچ کار نمیتونه. یعنی شما ببینید حتی بعضی از افراد دولت در جنگا دخیل هستن.
یعنی به باور شما حمایت بعضی مقامات از
چند مشکلی چند اینج مشکل وجود دارد؟ چرا گفتم موجودیت افراد مسلح غیر مسئول که اینا زمین ساز
نه هدف است که وقتی که کار کرده نتونستن به کمین مثلا جنگ است که وضعیت خیلی وخیم است. تا هنوز هم
در قضیه کمین هم مشکل در کجاست؟ مشکل در گریه های کمین پشت در گریه ها و کلاه پارلمان است. یک نفر نه چندین نفر.
اما آقای
چند چیز هم من میخوام بگم که یکی افراد مسلح غیر مسئول طالب ها حمایت وکلا، چون اینا هستن که باز زمان انتخابات مهندسی میکنن، باز وکیل روان میکنن در پارلمان، در شورای ولایتی، و وکیل پارلمان هم تا اندازه که توان داره حمایت میکنن.
خب یک بس شما مطرح کردین، بس قومی بودن اداره. دو مقام ارشد ولایت غور از خود غور نیستن، مثلا والی و قماندان امنیه. چرا حضور
اینا تاثیر گذار از عذاب سیاسی که هستن که اقوام گروه ها بواسطه هستن؟ شما میبینین شما دیدین قضیه رخشانر و چندین قضیه دیگر در مناطق مختلف که حتی طالبا اونجا حضور داشتن و جنایات خطرناک را انجام دادن، چرا عملیات نشد؟ این وضعیت اگر یک قسم باشه که هر کس هر جنایت رو بکنه و خود خور با واسطه با یک گروه، با یک حزب، با یک قوم، با یک وکیل بدانه، باز مردم واقعا دیگر از این وضعیت به تنگ آمده. رای دیگه وجود نداره. شما میبینید نمال امنیت ولایت غرب در کیلومتری مره، یعنی خط اولی حاکمیت دولت در کیلومتری شهر
فلسطین. بعضی افرادی که احتمالاً میگن حمایت میشه از طرف وکلا، ولی ما ولسوالی‌هایی داریم که وکیل‌ها هم افراد یزو به همه ولسوالی‌ها مثلا صاحب قدرت هست، اما خود ولسوالی فلان سایه چنان تنگ شده که حدوداً شاید به 5 کیلومتری یا حتی داخل بازار هم اساس امنیت نکنه. آیا او افراد وکیل میخواه که مثلا افرادی که صاحب قدرت هم باشه مرد دو باشه بازم مخالفین بیه سر از دنیا؟
چند چیز وجود داره. شما ببینید در یک جامعه‌ای که حاکمیت قانون و عدالت وجود نداشت، یک گروهی که در قدرت بود یا سهم بیشتری به دولت داشت یا نزدیک بود به دولت، او هر بی‌عدالتی که کرد دولت از او حمایت کرد. باز گروه ها یا افراد یا اقوام دیگه ای که مثلا خود در حاشیه میبینن که در حقشان ظلم میشه، بی‌عدالتی میشه، باز اونا میرن به گروه های مسلح غیر مسئول یا به طالبا یک جا میشن. یک از دلایلی که امروز است که مثلا مردم بسیار از بی‌عدالتی از حکومت فاصله گرفتن، از بی‌قانونی فاصله گرفتن. یک آدم شما میبینید، یک آدم در یک بلردم داخل شهر دزدی کرده بود، چندین سال او به حبس محکوم شد، چقدر رشوت داد که او خلاص شده، خودش گریان میکرد. ولی یک آدمی که میلیون ها پول دزدی میکنه مثلا از یک دروازه داخل میشه، از دروازه دیگه بیرون میشه. یک آدمی که مثلا سی مینی که 10 نفر کشته ولی داخل میشهر می اعتراض میشه، به موتر پلیس سوار است، مثلا چپن داده میشه. شما ببینید اون نفری که بلاخره با اندکترین جرم قانون بالاش تطبیق میشه، وقتی او از بند از دولت خلاص شد به کجا خواهد رفت؟
تشکر. آقای یاور، شما چقدر بر بی‌عدالتی در داخل نظام دولت باورمند هستین؟ با وجودی که از نگاه امنیتی هم اگرچه ببینین ما یک محافظ قوم به بسیار به روزای نزدیک در فاصله 10 متری یا 20 متری یک پوسته دولتی یا فاصله 5 متری دفتر والی به قتل رسید، برداشت شما چی است؟ آیا واقعا بی‌عدالتی در داخل حکومت به حدیه که هم حمایت میکنه، حمایت نظامی میکنه مخالفین، و از طرفی هم به قول آقای کمی کسی که 500 افغانی اختلاس کرده باشه یا سرقت کرده باشه او به حبس چند سال محکوم میشه و کسانی که میلیون ها افغانی گرفته ولی به احترام میشه و دیدگوش ما چی است؟ بیارتو
در وضعی امنیتی و بیادالتی در ولایت غور طی چندین سال که گذشت رو به رشد و افزایش است و مایه نگرانی برای مردم غور است. کسانی که در ولایت غور امروز مسئولیت های کلان به عهده دارند، اینا نمیتوانند که وضعیتی که فعلا در ولایت غور وجود داره اینا کنترل بکنن و مدیریت بکنن. قسمی که شما گفتین، چند روز پیشتر یک بزرگ قومی در دم دروازه ولایت به 10 متری یک پوسته امنیتی به قتل میرسه و هیچ واکنشی از طرف نیروهای امنیتی که با وجود نظارگری همون قضیه بودن اتفاق نمیفته. بحثی فساد گسترده در ادارات دولتی که پیشتر میمانان محترم همچنان تذکر دادن، خود والی آقای خازی وقتی که در روزهای اول به کرسی مقام ولایت تکیه زدن، شعارشان و وعدهشان برای مردم غوری بود که من با فساد مبارزه میکنم، کسانی که فساد پیشه هستن باید به پنجه قانون سپرده شوند. به نوی اینها یا چشم پوشی کردن یا نتوانستن که افراد فاسد را به میز مذاکره بکشند تا مردم بتواند در ساحه یا حاکمیت دولت با داشتن عدالت نسبی زندگی بکنند. متاسفانه امروز اگر طالب هم میایه، افراد غیر مسلح هم میایه، اگر وکیل در پارلمان یا در جاهای دیگر به چوکی های امن و نرم نشسته هستند، امروز بسته مسئولیت و بار گران و خونریزی به سهم مردم غریب و بیچاره هستند که اونا نمیتوانن از خود دفاع بکنن. ببینین امروز در ولسوالی دولتیار در 5 کیلومتریش مردم از خانه‌های خود بیرون شده نمیتوانند که برای آن کار و غریبی بکنند. امروز ببینید یک آفت دیگر از طرف طبیعت برای مردم به وجود آمده که یک آفت طالب است و آفت دیگر ملخ است که کشت و زراعت مردم کاملا از بین برده، دوا وجود نداره، مردم از لحاظ امنیتی نمیدونه که به اون مشکلاتشون رسیدگی بکنن. نیروهای دولت میرن در ساحه امن در داخل قماندانی سنگر میزنن به خود، به اونجا ششته هستن و از دور نظاره میکنن، اما توان و همه بدبختیر
مردم چرا یک عمل کرد جدی ندارن در برابر مخالفین؟
ببینید از سطح بالا این مشکل بسیار مشکل کلان وجود داره. وقتی که چند روز پیشتر یک فرد شماره یک طالب ها که مسئول استخباراتیشان در شمال بود یا در وسته سطح افغانستان بود، در زون شمال در بغلان توسط موتر رنجر که مثلا مربوط به قماندان امنی میدان ورده که گرفتار میشه، شما فکر بکنید که در سطح کلانش ای تو قضیه های وجود داره که برملا میشه، اما قضیه هایی که هنوز پنهان است. ببینید که
اما در غور چنین حادثه های قدر اتفاق نفته
زیاد شده. مثلا قسمی که آقای حکیمی گفتن بودجه کلان دولت امکانات به دست مخالفین که قرار میگیره، اونا هم بر روز شاید نمتو قضیه اتفاق بیفته که مثلا یک فرد شماره یک طالبا که هزارها نفر او به قتل رسانده، بیگناه به شهادت رسانده، چندین خانم بی شوهر ساخته، چندین طفل بی پدر ساخته، همون قضیه شاید به غورم
شاید بشه. اگر باستر کنیم مسئله آقای یاور، دیدگاه شما این است که حکومت خود یا با مخالفین ساخته است و نمیخواد که یک عمل کرد جدی در مقابل
به نوی بعضی از ادارات، بعضی از شخصیت های بزرگ در غور، نه تنها مسئولین دولتی بلکه بزرگان محلی توانی با طالبان همکاری دارن، اونا را حمایت میکنن، به نوی شاید از ترس باشه، شاید حیاتشان در خطر باشه، با طالبا بخواین یک سازگاری بکنن و با اونا به نوی را مساعد بسازن تا اونا بتوانن به هدفشان برسن. مثلا امروز اگر طالبا از مناطق مرغاب میایه و به 5 کیلومتری دولتیار به نوی بزرگان محل دست دارن، مثلا امروز قضیه جنگ در شهرک در منطقه کمین بینین که ده ها کشته، خانه ها ویران شده، زخمی وجود داره، اینمی به نوی به نفع دو طرف، به نفع دو بزرگ است که اینمی اونا خودشان نظارگر هستند، خون مردم قریب رخشانده میشه.
تشکر. آقای واقف، نظر شما چی است به ارتباط نزدیکی حکومت؟ هرچند تلاش های به قول خود از نو کردن به خاطر دیگه بتونن امنیت به گونه نسبی در غور تامین بکن، از جمله تلاش های زیاد یکی بود که از رای صلح و مصالحه در بین اقوام پیش آمد، تاثیرگذاری از این چقدر شما مفید میبینین به وضعیت امروزی غور که آیا از نگاه مصالحه چقدر به نفع یا به نفع مردم است؟
خب همونطور که دوستا گفتن، ما باورم هست که امنیت هم در سطح افغانستان و در کل در سطح ولایت غور در چند بودی بسیار مهم متعلق است. یک بودیشی است که بزرگان محلی که محسن سفیدان و کسانی که در دوران جهاد و مقاومت به رهبری از این مردم قرار داشتند و علیه جنایات های مختلفی که در افغانستان صورت گرفته از قبیل تجاوز شوروی و تا آمدن گروه طالبان و تا دوره 5 ساله حکومت طالبان در افغانستان، اینها به نوعی در رهبری و سرپرستی مردم قرار داشتن و مخالف علیه یزی حرکت ها بودن، امروز هم باید به این نتیجه رسیده باشند که دیگه افغانستان باید قدم های محکم و ثبات را برای پیشرفت ترقی بگذاره. اونا دیگه این باوری که هنوز هم ما میتونیم مثلا در جنگ و با معامله گری و با این مسائل میتونیم به پیشرفت برسیم، من به این باورم که این دیدگاه باید از فکرشان دور شوه و همه از اونا به خاطر آینده اولاد ازی سرزمین و به خاطر عزت ازی سرزمین، به خاطر تاریخ ازی سرزمین تلاش بکنن. یک بخش دیگه ازی که متعلق به مسئولین اداره محلی، خصوصا مسئولین اداره ادارات ملکی میشه، ما برداشت شمی است که اگر نابسامانی‌های از طرف هر اداره دولتی که صورت میگیره، این سبب میشه که مردم از حکومت فاصله بگیرن. امروز اگر هر قدر ما شاهد تامین عدالت اجتماعی و عرضه خدمات دولتی برای مردم باشیم، یقیناً که حمایت مردم از حکومت بیشتر میشه. در این رابطه سبب میشه که بیشتری از مشکلات و جنجال و ناامنی ها بیایه به گردن نیروهای امنیتی و سربازان سرزمین تکیه بزنه. ما برداشتم این است که تا زمانی که کلیه ادارات دولتی عرضه خدمات به صورت متوازن، شفاف عادلانه برای مردم ارائه نکنند، جنگجوی امنیتی و این مشکلات برای سالهای طولانی دامنگیری از مردم خواهد بود. شما میدانین امروز جامعه ای که این همه مشکلات پشت سر گذاشته، یقینا که با برخورد تون و با برخورد بسیار جدی نیروهای امنیتی به این دستاورده نرسیدن. البته عرضه خدمات، تامین عدالت اجتماعی، آماده کردن شرایط و زندگی بهتر برای مردم با استفاده از امکانات دولتی بوده که کلیه ادارات دولتی شفاف صادقانه برای مردم کار کردن، امروز کشور خود را به خودکفایی و نقطه هدفی که مردمشان میخواست رساندن. ما باورم اینه که تا زمانی که مسئولین در سطح اداره محلی در ریاست‌های مختلف در این رابطه توجه نکنن، عرضه خدمات بهتر نکنن، اونا خودشا بیاین مثلا دو سوی استفاده از امکانات دولتی دست بزنن، تیشر برشه یه نظام میزنن، تیشر برشه یه حکومت میزنن، هم سرنوشت خودشان خراب است، هم سرنوشت آینده ی وطن خراب است و هم سرنوشت آینده اطفال سرزمین خراب است. ما باورم این است که نسبت به هر کس دیگه، کسایی که امروز در مسئولیت های اجرایی قرار دارن، باید این مسئولیت را درک بکنن و مطابق به قوانینی که قوانین نافذه کشور و عرضه خدمات برای مردم است، در این رابطه توجه بکنند. و بخش دیگه هم که متعلق به نیروهای امنیتی میشه، ما برداشتم این است که با این وضعیتی که فعلا روان هستن، ما نمیتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. حالت دفاعی قرار گرفتن نیروهای امنیتی هر روز ضعف نظام فعلی و ضعف حکومت فعلی را نشان میتونه. درست است مشکلات و نواقص در کارکرد دیگه اداره دولتی هست که سبب شده مردم از حکومت فاصله بگیره و علیه ازی حکومت بجنگه، اما برخورد جدی، برخورد دندان شکن برای مخالفین و گروه های دهشت افکن هم میتونه یک راه حل خوب باشه و برای ما دستاورد باشه.
آقای حکیمی، کوتاه از شما میشنویم که اگر روند به همین گونه ای که هست به پیش بره، وضعیت غور چگونه پیش بینی میکنین با توجه به اینکه به اواخر در پسوند جنگ های بسیار شدیدی شد، در شهرک شد، در قسمت های از دولینه و همچنان در دولتیار؟
شما وضعیت فکر کنم در این اواخر شاید درک کرده باشین که خود مقامات یا خود مسئولین وضعیت به حالت رسنده. شما
ببینید
بسیار شرم‌آور واقعا که یک کس میخواه خود قماندان فکر میکنه، یک کس ولی فکر میکنه، یک کس رئیس امنیت فکر میکنه، یک کس قماندان اردو، که مردم با صلاح خود یا خودشان میان به داخل ادارات دولتی میشن، افراد بیرون میکنن، کارمندای دولت ها میبرن گرو میگیرن، یا هر کس یک کس طالب از یک منطقه میبره باز اینا مردم تشویق میدن که شما برین اقوام حضر بگیرن از داخل اداره دولتی و هر چیزی که دلشو خواست داخل بازار انجام میدن. اینا تماشاگر یه وضعیت هستن، یعنی حاکمیت دولت دادن به دست یه گروه ها و افرادی که مختلف هستند. این تا یه آدم خواسته باشه دولت رسوا کنی، دولت حاکمیتش از بین ببری، قانون زیر پا کنی، یعنی من واقعا من بسیار متاسفم که یک کس چطور میای میگه من ولی ولایت هستم، که باز مردم میان از داخل بازار هر کار دلش بخواد انجام میده. این وضعیت قابل قبول نیست. یا مثلا میره مردکه جنگ داره در منطقه، دولت یوازی که امروز دقل جدی گفتن، امروز میخنده مثلا دقل امکانات میتیه مثلا بدون از اینکه کار بکنه پس برمیگرده، بعد این مردم به جان هم میخرن.
خب اگر
این وضعیت است، این وضعیت قابل قبول نیست. این وضعیت شما دیدین هر روز ما در پس از جنگ داریم شهید میتین نیروهای امنیتی ما، شما دیدین در سغار حمله کردن، در دلینه مثلا یک امکانات کلان رو به اختیار طالب قرار دادن. وضعیت یک چیز دیگری که خطرناک است میخوایم بگویم که در بعض جا بازی انجام میشه امروز دولت. شما ببینید یک اولسولی قماندان مسئله غیر مسئول امروی طالب یک جا میشه، اولسولی سقوط میتی یا دقل سر دولت فشار میره، دولت وادار بدی منی که اولسولی تسلیمی همو قماندان شوه یا همو گروه شوه یا همو افراد شوه. شما این سنار در چندین اولسولی غور دیدیم؟
مثلا کدام اولسولی؟
مثلا مثال بدن در اولسولی 400 وضعیت امروز مثلا در وضعیت، یا مثلا در اولسولی های مختلف دیگر، اینمی به براتق مختلفی همی افراد مسئله غیر مسئول همی قماندان ها همی وکیلا فشار میارن دولت بلاخدر و جنگ میکنن امرای دولت ضعیف میکنن، بعد از او بخاطر از که دولت و امکانات دولت در اختیار رضا بزه، پولیس به اختیار رضا باشه، تمام امکانات در اختیار رضا باشه، این وضعیت قابل از این نیست. این وضعیت قابل از این نیست که مثلا وکیلی ما طالب داشته باشه. شما اخیرا دیدین که دو نفر بیان در داخل این شهر من گذاریم که جالب است که ما امروز معاون امنیت هستم، نفر مقابل زنگ میزنه میگم ما مین آوردیم بخاطر دولت نیاوردیم، بخاطر اینکه فلانی کس رکش، شما باید در این رابطه همکاری کنید. ای شما ببینید بعد از تلاش صورت میگیره از رئیس اداره تا وکیل تا چندین نفر که باید ناز ادیغل هم روشن هم کاری شو. این وقتی که وکیل فرد مسلح داشته باشه، وقتی وکیل مثلا طالب داشته باشه، وقتی وکیل رئیس، شما ببینید بسیار چطور این نظام نپاشه. یک اداره امتحان میشه، یک آدمی از دانشگاه طالب نفارغ شده، یک آدمی که در اون رشته مسلکش از تحصیل کرده زحمت کشته و کامیاب میشه. شما ببینید این بسیار وضعیت خراب میکنه. یا شما ببینید که در
خب
در یک چیز میگم، یک سرباز بیچاره در دورترین نقطه، در دورترین نقطه میره با 10000 ماهاش شب و روز در خدمت مردم، ولی یک آدم، یک قاضی، یک کارمند دولت با یک لگ ماهاش نمیره به مرکز ولسوالی وظیفه اجرا کنه. شما که تنها حاکمیت دولت و حاکمیت قانون یا نظام وظیفه عسکر نیست دیگه، باید دیگه خدمات وزنم باید در اونجا مردم دسترسی به عدالت داشته باشن، در اونجا مردم باید دسترسی به خدمات دیگه.
راه حل چی است؟ باید چی کار صورت بگیره؟
راه حل که بارها ما گفتیم که دولت مرکزی یک تصمیم قاطع بگیره، تصمیم قاطع و جدی. هر کسی که به منافع دولت است خوب ترقی وزو برخورد جدی کنه دیگه. فرصت اختیار از اینه که وکیل رئیس تعیین کنه، قماندان رئیس تعیین کنه، ارباب رئیس تعیین کنه. با در این وضعیت شما ببینین این در این حالت چی حالت. رای حل همیستی که بارها مردم خواستن که یا دولت همی افراد مسئله غیر مسئول برخورد کرده باشن، خلصالا کن. اگه خلصالا نمیتونه دیقل سر جایشون باشن. اینا هستن که طالب دارن، اینا هستن که بردر مکتب اینا بسته کردن، پروژه اینا بسته کردن، بردر قاتل اینا حمایت میکنن. هر جنایتی که هر کس بکنه وقتی که مربوط به یک قوم، مربوط به فرد مسلح،
یعنی
بس ما هست که دولت جدی کنه، افراد مسلح غیر مسئول خلاص الله کنه. به مناطقی که طالبا عملا حضور دارن و پایگاه ها دارن، چندین سال میشه که مردم میگه باید این مناطق عملیات شوه. تغییرات جدی در ادارات دیده. یک رئیس اداره سن 12 خوانده 13 سال میشه رئیس اداره، ولی 500 نفر تحصیل کرده در اون رشته تخصص داره بیکار میگرده. یعنی شما ببینید که وضعیت چه قابل نیست برای مردم.
آقای یاور، به عنوان آخرین سوال، شما چه دیدگاه دارین به ارتباط ازی که باید ما این وضعیت بتونیم مهار بکنیم و حداقل وضعیت ازی بدتر نشه، باید چی کار صورت بگیره در غور؟
پیش ازی که ما به سوال شما پاسخ بگم، میخوایم یک اشاره کوتاه راجع به همین مشکلات شورای غور ایراد داشته باشم. ببینین مردم به حدی از طی چند ساله که داد و بیداد میکنن به مشکل گرفتار هستن که افراد غیر مسئول رفت آمد از هر موتر 20000 افغانی 25000 افغانی رو میگیره، از سواری پول میگیره، از موترهای خرد میگیره، از موترهای کلان میگیره. دولت به نوعی خاموش است که آدم فکر میکنی با همو مخالفین غیر مسئله غیر مسئول اینا شریک هستن. ببینین اگر دولت میخواه با همچو مشکلات مردم، یعنی مشکلات مردم رفع بسازه، با مردم نزدیک بسازه، مردم نگذاره که از دولت و حکومت دولت فاصله بگیرن.
بله، تشکر میکنم شنوندای عزیز. مهمانان برنامه امروزی ما آقای حسن حکیمی فعال مدنی، یار محمد یاور خبرنگار آزاد و خدایار واقف مسئول جامعه مدنی بودند در برنامه فکری نو که خدمت شما تقدیم شد. وقت خوش، خدا نگهدار.
گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، دم بدم می سازمت با نفسهای امیدم، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت.
شوم گل می شوم گل می شوم گل می شوم گل می شوم تا تو زیباتر شوی گل می شوم 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 باورم کن یک رقم بی یک رقم می سازم باورم کن یک رقم بی یک رقم می سازم.
السلام علیکم.